گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا سارا فرزاد.
این هفته جنبش حق طلبی زنان ایران بخش نخست کلیات. شنوندگان محترم و عزیزان همیشه همراه، درود و عرض ادب بنده را در این روزهای زیبای بارانی در شهر همیشه سبز گوتنبرگ پذیرا باشید. با توجه به بیانیه شجاعانه و آزادی خواهانه 14 تن از زنان پیشگام و مبارز در داخل ایران مبنی بر انحلال نظام جمهوری اسلامی و حرکت به سوی نظام سکولار دموکرات، قصد دارم در چندین برنامه متوالی بر جنبش آزادی خواهانه زنان ایران تاکید نموده و منابع و مطالبی را با شما عزیزان به ویژه زنان مبارز داخل ایران به اشتراک بگذارم. با من سارا باشین در این سری برنامه ها. جنبش زنان در ایران به جنبش اجتماعی زنان ایرانی در دوره‌های مختلف برای به دست آوردن حقوق زنان و تلاش آنان برای از بین بردن موقعیت فرودست زنان گفته می‌شود. نمونه این پدیده در سال‌های 1289 تا 1311 دیده می‌شود. جنبش‌های اجتماعی توسط گروهی ناراضی از وضع موجود شکل می‌گیرد که نظم اجتماعی موجود را به چالش می‌کشند و قصد تغییر یا اصلاح آن را دارند. فعالیت آنان مداوم و پیوسته است، برخلاف شورش و کودتا در ابتدای کار با مخالفت عمومی روبرو می شوند. این مخالفت ممکن است از سوی دولت حاکم باشد یا از سوی نهادهای مخالف دیگر. فعالیت‌های جنبش از مقداری سازماندهی و شبه ساختار برخوردار است و همه گروه‌های فعال درک مشترکی از هدف‌ها و ایده‌آل‌های جنبش دارند. علاوه بر مخالفت‌های سنت‌گرایان، دولت مردان ایرانی در تمام دوره‌های تاریخی نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم همواره این جنبش‌ها را صرف نظر از انگیزه آنها خطری علیه حکومت و قدرت خیش تلقی می‌کردند. سال‌های 1289 تا 1320 در جنبش مشروطه انجمن‌های سری و نیمه سری زیادی در ایران به وجود آمدند. در این دوران انجمنهای زنان نیز به طور مخفیانه شکل گرفتند که در جنبش مشروطه شرکت می کردند و بعدها در سالهای پس از تشکیل مجلس و جنگ جهانی دوم سازمانهایی تأسیس شدند که به حقوق زنان می پرداختند. از فعالیتهای حقوقی زنان در سالهای مشروطیت اطلاعات زیادی در دست نیست، زیرا در آن دوره هم فعالیت سازمانهای زنان آمیخته به مبارزات ملی گرایانه بود و هم بیشتر انجمنها مخفیانه عمل می کردند. اما آزادی بیان نسبی و فضای سیاسی ایران در سالهای پس از جنگ و تغییرات بین المللی در حقوق زنان، از جمله جنبش‌های حق رأی زنان در آمریکا و انگلستان، پیروزی کمونیست‌ها در شوروی و مواضع مارکس و لنین درباره زنان، جنبش‌های زنان در مصر و سایر کشورهای خاورمیانه را می‌توان از فعالیت‌های فمینیستی در آن سال‌ها در ایران دانست. در سال‌های بعد از انقلاب مشروطه و جنگ جهانی اول انجمن‌های مستقل و فمینیستی با هدف حقوق زنان به طور مستقل تأسیس شدند که بیشتر به تأسیس مدرسه‌های دخترانه و انتشار نشریه‌های زنان می‌پرداختند. در سال 1289 نخستین نشریه زنان منتشر شد و در سال 1311 آخرین سازمان مستقل زنان منحل گشت. این سازمان‌ها و انجمن‌ها توسط فعالان حقوق زنان که بیشتر از طبقه متوسط رو به بالای شهر تهران و شهرهای بزرگی مثل اصفهان، رشت و شیراز بودند و اغلب در زمان خود تحصیل کرده محسوب می‌شدند، تأسیس شدند. همه این سازمان‌ها در دهه 1300 تعطیل شدند که آخرین آنها را در سال 1311 به دلیل نامشخصی بسته شد و میتوان نام برد. از میان سازمان‌های زنان میتوان به حریت نسوان، مجمع انقلابی نسوان، جمعیت پیک سعادت نسوان، جمعیت نسوان وطنخواه اشاره کرد. همچنین از میان نشریات این دوره میتوان به نشریات دانش به سردبیری خانم دکتر کهال، نشریه شکوفه به سردبیری مریم امید، زبان زنان، صدیقه دولت آبادی، پیک سعادت نسوان، خانم روشنک نودوس، نامه بانوان، شهناز آزاد، جهان زنان، سردبیری خانم فخرآفاق پارسا، پیک سعادت نسوان به سردبیری نسوان وطنخواه و دختران ایران به سردبیری زندخت شیرازی اشاره کرد. این نشریه ها در دوره بسته شدن نشریات مستقل و منتقد در سلطنت رضاشاه تعطیل شدند. همچنین از مدرسه سازان می توان به صدیقه دولت آبادی، شمس الملوک جواهر کلام، بی بی وزیروف، توبا آزموده، درت المعالی، ماهرخ گوهرشناس، صفیه یزدی، بی بی خانوم استرابادی و روشنک نودوس اشاره کرد که برای تأسیس و حفظ مدرسه های دخترانی خود با مخالفت های بسیاری از سوی سنتگرایان مواجه بودند و به همین دلیل تأسیس مدرسه دختران کاری انقلابی بود. پس از این دوره سازمان‌های زنان مستقل حذف شده و سازمان‌های وابسته به دولت یا حزب‌های سیاسی تشکیل شدند، مانند کانون بانوان که انجمنی بسیار میانه‌رو و خیریه زیر نظر رضا شاه بود. سازمان زنان ایران زیر نظر محمد رضا شاه، تشکیلات زنان ایران در حزب توده با نشریه بیداری ما. در دهه 1320 خورشیدی سازمان‌های سکولاری همچون انجمن باهماد آزادگان خواستار حقوق بیشتری از جمله کشف حجاب و حق طلاق برای زنان ایرانی بودند. سالهای 1320 تا 1331 را میتوان سالهای تجدید حیات محدود و کنترل شده جنبش زنان دانست که سازمانهای مستقلتر اما پراکنده ای چون حزب زنان و جمعیت زنان با روزنامه زن امروز تشکیل شدند. این سازمان‌ها برخلاف دهه 1300 چندان همگرا با هم نبودند. اشاره مختصری نیز به هماهنگی فعالیت‌های حزب زنان و جمعیت زنان در سال 1322 شده و در سال‌های 1331 بیانیه‌ای از ائتلاف سازمان‌های زنان برای تقاضای حقوق سیاسی و اقتصادی دیده می‌شود. این تجدید حیات محدود در سالهای حکومت محمد رضا شاه از بین رفت و تمام فعالیت‌های حقوقی زنان در کنترل دولت قرار گرفت و از دهه 1330 متمرکز سازی شد و در نهایت تحت سازمان زنان ایران درآمد و از حالت اجتماعی جنبش اجتماعی خارج کرد. پس از انقلاب 1357 ایران وضعیت زنان تغییر کرد و برخی از حقوقی که زنان در دوران شاه به دست آورده بودند لغو شد، مانند قانون خانواده و حق سقط جنین و اختیار در حجاب. مدت کوتاهی پس از انقلاب شایعه اجباری شدن حجاب شنیده شد، ولی این شایعه از سوی حکومت تکذیب گردید تا اینکه بالاخره در اسفند 1357 رسما ابلاغ شد. گروه های مختلف زنان در تظاهرات 17 اسفند 1357 علیه اجباری شدن حجاب تجمعی چند روزه داشتند. این تجمع نه برای به دست آوردن حقوق بیشتر، بلکه برای حفظ حقوق موجود بود. این اعتراض ها با مخالفت حکومت روبرو شد و حتی گروه های سیاسی چپ و راست نیز آن را نادیده گرفتند و غیر ضروری شمردند. در دهه های بعد جنبش زنان ایران شکل منظمتری به خود گرفت. از کارزارهای فعال این دوره میتوان به تشکیل هماندیشی زنان، کمپین 1,000,000 امضا، کمپین قانون بی سنگسار، چهارشنبه های سفید، مبارزه علیه اجبار اجباری را در سالهای اخیر نام برد. شنوندگان محترم، به پایان برنامه اول در خصوص جنبش زنان ایران که خوانش کلیاتی در این خصوص بود پرداختیم. از برنامه هایاتی از جنبش عدالت خواهی و حق طلبی زنان ایران از قبل از مشروطه تا به حال تاریخی سراسر مبارزه را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. تا درودی دیگر در آغوش مهر یزدان پاک.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.